بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما وارد مسکو شد. آیت الله خامنه ای بار دیگر بر درستی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تاکید کرد. به دلیل آلودگی هوا، مدارس و ادارات و همه صنایع استان تهران از فردا تعطیلند. ساعت 19 روز دوشنبه 15 تیر ماه 1388 برابر با 6 ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آسمان تمام شهرهای تهران فردا صاف است و بیشینه هوای تهران به 36 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم مانیا منصور میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلندپایه امروز وارد مسکو شد. همسر و دو فرزند اوباما نیز در این سفر همراه او هستند. اوباما در آغاز مذاکرات با دمیتری مدودیف همتای روسش در کاخ کرملین ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در روابط دو کشور شود.
آمریکا و روسیه بیش از اختلافاتشان دارای مشترکات با یکدیگرند. اگر در چند روز آینده سخت بکوشیم، پیشرفت فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت که به سود مردمان هر دو کشور خواهد بود.
مدودیف نیز ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این دو روزه فصلی دشوار در روابط دو کشور بسته و فصلی نوین گشوده شود.
Мы надеемся, что в результате нашей сегодняшней работы, завтрашней работы, полноценного двустороннего общения мы
امیدواریم که امروز و فردا در تعاملاتمان بحث فراگیری داشته باشیم و صفحات انگشت شمار دشوار در تاریخ روابط آمریکا و روسیه را ببندیم و صفحه نوینی بگشاییم.
اوباما قرار است در اقامت دو روزش در مسکو با اپوزیسیون دموکرات این کشور و با میخائیل گورباچوف رهبر سابق شوروی نیز دیدار کند و در یک سخنرانی برای دانشجویان شرکت جوید. کاهش سلاح‌های هسته‌ای دو کشور و مسائل مربوط به امنیت جهانی از محورهای گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه بار دیگر بر درستی انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت حقیقت ماندگار همان انتخابات پرشکوه و انتخاب یک رئیس جمهور با بیش از 24 میلیون رأی است. او با متهم کردن برخی دولت‌های غربی به دخالت در امور داخلی ایران گفت این دولت‌ها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، زیرا ملت ایران عکس العمل نشان خواهد داد. پایان نقل قول آیت الله خامنه ای که به مناسبت میلاد امام نخست شیعیان برای جمعی از بسیجیان و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی شهرهای مختلف ایران سخن می گفت، تظاهرات اخیر در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از تحریکات خارجی دانست و گفت دشمنان به دلیل مشارکت بی‌نظیر مردم در انتخابات در صدد برآمدند بین مردم اختلاف بیندازند. به دلیل آلودگی هوا، کلیه ادارات و سازمان‌های دولتی و نظامی استان تهران از روز سه‌شنبه فردا به مدت 24 ساعت و مدارس و کلیه مراکز آموزشی و فرهنگی و همه صنایع استان تهران به مدت 48 ساعت تعطیل خواهند بود، اما امتحانات دانشگاهی فردا برگزار خواهد شد. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوای تهران، کمیته نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای استان تهران بعد از ظهر امروز با اعلام این تصمیمات تأکید کرد که در صورت لزوم این تعطیلی‌ها تا 72 ساعت ادامه پیدا می‌کند. این کمیته همچنین از اهالی تهران خواسته است از ورزش در پارک‌ها و ارتفاعات استان تهران خودداری کنند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیشب در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت آمریکا مانع حمله نظامی اسرائیل به ایران نمی‌شود. بایدن گفت اسرائیل کشوری است مستقل و آمریکا در جایگاهی نیست که به یک کشور مستقل دیکته کند که چه بکند و یا چه نکند. او افزود اسرائیل خود می‌تواند صلاح کار خود را تشخیص دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نظر می‌رسد این گفته آقای بایدن چراغ سبزی باشد به اسرائیل برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران. در همین حال ژنرال مایکل مولان فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که حمله به ایران می‌تواند پیام های غیر قابل پیش بینی و ناخواسته‌ای داشته باشد. شینهوا خبرگزاری رسمی دولت چین گزارش داد به دنبال نارامی‌های روز گذشته در منطقه سینکیانگ واقع در غرب چین دست کم 140 نفر کشته و بیش از 800 تن زخمی شدند. صدها نفر نیز در این درگیری‌ها بازداشت شدند. در این نارامی‌ها مردم در شهر اورومقی پایتخت منطقه سینکیانگ به خیابان‌ها ریختند و با به آتش کشیدن خودروها به مقابله با نیروهای امنیتی پرداختند. دولت پکن استقلال طلبان مسلمان اویغور و تحریکات خارجی را مسئول بروز این نارامی‌ها می‌داند.
با سپاس از مانیا منصور که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله خواهیم شنید. رئیس جمهوری فرانسه هم ساعاتی پیش بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر رهبران کشورهای جهان غرب را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد. روزنامه در شپیگل آلمان می نویسد اسرائیل می تواند به ایران حمله کند. گزارش‌های دیگری هم در این مجله داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. در ابراز همبستگی با بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ساعاتی پیش بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا را به تندی نکوهش کرد و همزمان با صراحتی بی سابقه تأکید کرد که مردم ایران شایستگی حکومت بهتری را دارند. این انتقاد صریح از سران جمهوری اسلامی در حالی عنوان شد که اندکی پیش از آن یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا از آزادی هشتمین کارمند ایرانی این سفارتخانه در لندن خبر داد، در تهران خبر داده بود. این سخنگو افزود دولت گوردون براون آزادی آخرین کارمند ایرانی آن سفارت را که همچنان زندانی است در اولویت وظایف خود نگاه داشته است. علیرضا طاهری.
خبر آزادی هشتمین کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران درست یک روز پس از این گفته‌های دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا تأیید و منتشر می‌شود که آزادی این کارمند را بدون آنکه اتهامی به او ایراد شود پیش‌بینی کرده بود. دیوید میلیبند همچنین تأکید کرده بود که جامعه بین‌المللی در مخالفت با آنچه او بهره‌گیری جمهوری اسلامی از سیاست ایزا و آزار خواند یک پارچه و متحد است. کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته سفیران جمهوری اسلامی را در پایتخت‌هایشان فرا خواندند و به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران قویاً اعتراض کردند. جمهوری اسلامی 6 روز پیش 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به اتهام آنچه تحریک مردم به اغتشاش و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خواند بازداشت کرد. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. از سوی دیگر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران 2 روز پیش از تریبون همین نماز اخطار کرد که کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در ایران محاکمه خواهند شد. روابط تهران و لندن در پی اعتراضات گسترده انبوهی از مردم تهران به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که با سرکوبی شدید همراه شد به سرعت رو به تیرگی گذاشت. تا جایی که دولت محمود احمدی نژاد 2 تن از دیپلمات‌های بریتانیایی مقیم ایران را اخراج کرد و لندن نیز در واکنش به همین اقدام حکم به اخراج 2 دیپلمات ایرانی از بریتانیا داد. روابط تهران و لندن در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها به تیرگی کشیده شده است. اوج این تیرگی‌ها زمانی جلوه‌گر شد که پاسداران انقلاب اسلامی شماری از ناویان بریتانیایی را در خلیج فارس بازداشت کردند و تصویر آنان را به گونه‌ای حقارت‌آمیز به نمایش گذاشتند. این عده در پی پیام تهدیدآمیز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مراسمی با حضور خود آقای محمود احمدی نژاد و دریافت کت و شلوارهایی به عنوان هدیه از او آزاد شدند. هواداران آقای احمدی نژاد میگویند نامه پوزش‌خواهی نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهوری اسلامی او را به آزاری این عده واداشت. اما منابع رسمی لندن وجود چنین نامه‌ای را همواره رد کردند.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره تنش بین جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا به دنبال دستگیری کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران که واکنش نیکولا سارکوزی را هم به دنبال داشت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر رهبران کشورهای جهان غرب را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد. آقای خامنه ای گفت این دولت‌ها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، زیرا ملت ایران واکنش نشان خواهد داد. شاهین فاطمی استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در گفتگو با ژان خاکزاد نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد: واکنش سران و مقام‌های کشورهای جهان غرب به سرکوب تظاهرکنندگان در ایران دخالت در امور داخلی ایران است؟
در مرحله اول هیچ کدوم از اینها راجع به انتخابات صحبتی نکردن که مبحث جداگانه است. اینها از سرکوبی غیر قانونی مردم معترض به اعلام نتایج انتخابات پشتیبانی کردن. در اینجا یک مسئله اساسی پیش میاد: یا آقای خامنه ای مطلع نیست از موازین و قوانین بین المللی و یا تجاهل میفرمان، چون مطمئنن ایشون مشاورینی دارن که باید به ایشون خاطر نشان کرده باشن که ایران در سال 1354 شمسی یا 1976 میلادی معاهده بین المللی حفظ حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هرگز این امضا را پس نگرفته، که البته نمیتونست پس بگیره ولی حتی سعی هم نکرد. یعنی ایران امروز طبق اون سند که یک معاهده بین المللی است متعهد به رعایت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخصوصا این دو معاهده حقوق مدنی و حقوق سیاسی میباشد. این معاهده درست مثل اینه که دو کشوری با هم معاهده ببندن راجع به هر مطلبی. معاهدات بین المللی بهشون باید خاطر نشان کنن مشاورینشون که اهمیتش از حتی قوانین اون مملکت، قوانین اساسی اون مملکت بیشتره. یعنی اگر یک روز یک مملکتی قانونی داشته باشه که با معاهده‌ای که بسته در تناقض باشه، اون معاهده است که در این مورد بیشتر اهمیت داره و عامل اجرا اون خواهد بود. بنابراین این سران کشورهای دیگه دخالت در امور داخلی ایران نکردن. اونها آقای خامنه‌ای و مسئولان رژیم را متوجه مسئولیت بین‌المللیشون کردن که با امضا کردن به اون قرارداد حقوق مدنی و سیاسی متعهد هستند، و اگر هم در این مورد کاری کرده باشن به نظر من کمکاری کردن، چون این دقیقاً مثل قضیه افریقای جنوبی است. در مورد افریقای جنوبی هم یکی از مواد دیگر این معاهده که اون تبعیض نژادی بود رعایت نمی‌شد و دیدیم که همه کشورها حتی جمهوری اسلامی اعتراض کردن به افریقای جنوبی. پس اون موقع هم رژیم نژادپرست افریقای جنوبی میتوانست مدعی بشه که دیگران در امور داخلیش دخالت میکنن، ولی چنین نبود و سرانجام هم دیدیم که مجبور شد که متابعت بکنه، چون در مراحل اولیه تذکر میدن، مراحل بعدی این اخراج از سازمان های بین المللی است، منع کردن بسیاری از مواهب مناسبات بین المللی است که اونها هم دنباله کار خواهد آمد.
آقای خامنه ای همچنین امروز در سخنانشون رهبران کشورهای خارجی رو تهدید کردند که اگر در مسائل داخلی ایران دخالت بکنند، نتیجه منفی برای رهبران این کشورها در بر خواهد داشت. آقای دکتر فاطمی، به نظر شما چه نتایج منفی میتونه برای کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه؟
این بسیار بسیار جای تأسفه که امروز در دنیای امروز رئیس و رهبر و هر چه اسمشو بذارید یک مملکتی کشورهای دیگر رو تهدید بکنه. تهدید به چی میکنن؟ آیا تهدید میکنن کشورهای دیگر رو تحت محاصره اقتصادی قرار میدن؟ و آیا از طرف دیگه این تهدید به مسائل تروریستی است؟ تهدید معنی داره و بنابراین بسیار جای تأسفه و من هم گمان میکنم در افکار عمومی بین المللی این نوع تهدیدات و این نوع صحبت کردن در عوض اقدام به رفع مسئله و رفع اشکال، این نوع دستاویزها را پیش کشیدن بیشتر رژیم را در دنیا بی‌اعتبار خواهد کرد. آقای خامنه‌ای خیلی کارشون آسان‌تر خواهد بود اگر رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعمال بکنند. در اون صورت نه رهبری کشورهای خارجی و نه هیچ کس در داخل ایران اعتراضی به ایشون خواهد کرد.
گفتگوی شاهین فاطمی بود با ژان خاکزاد در رابطه با سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در حالی که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مخالفت خود را با حمله یکسویه اسرائیل به ایران ابراز نکرده، هفته‌نامه در شپیگل از آلمان از آمادگی اسرائیل در حمله به ایران خبر داده و نوشته است اسرائیل از این توان رزمی برخوردار است که به تنهایی با ایران برخورد نظامی کند. شهرام میریان.
کریستوف شولت، مقاله نویس هفته‌نامه آلمانی شپیگل، در آغاز گزارش تحلیلی خود از شهر اورشلیم می نویسد سرکوب خشن مخالفان در روزهای اخیر در ایران این اندیشه را در اسرائیل پررنگ کرده است که گفتگو با ایران دیگر وقتی ندارد. از این رو تنها یک حمله نظامی می تواند دستگاه رهبری ایران را از ساخت بمب اتمی باز دارد و تدارک چنین حمله ای هم با شدت تمام جریان دارد. ناامیدی اسرائیل از محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیگر موضوعی است که این مقاله به آن پرداخته و نوشته است رفتار البرادعی با ایران نرم بوده و وی چشم‌های خود را به روی برنامه اتمی آن کشور بسته و علیه اسرائیل عمل کرده. در این میان نه تنها دولت تندروی کنونی اسرائیل به ریاست نتانیاهو ناتوانی جامعه جهانی در حل مسئله اتمی ایران را به زیر انتقاد خود گرفته، بلکه رئیس دولت پیشین این کشور اهود اولمرت هم در گفتگو با رهبران غربی همواره خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌شد. بنیامین نتانیاهو در دیدار تازه خود از آمریکا هم روشن ساخت که راه و روش پرزیدنت اوباما در گفتگوی مستقیم با ایران اشتباه است. کریستوف شولت در ادامه این گزارش تحلیلی خود از شهر اورشلیم با اشاره به شواهد موجود که اسرائیل را مجبور می‌کند به ایران حمله ور شود، به توافق احتمالی اسرائیل با عربستان سعودی بر سر استفاده از حریم هوایی آن کشور در حمله به ایران می‌پردازد و به نقل از ساندی تایمز می نویسد دولت اسرائیل گویا موفق شده موافقت ضمنی عربستان سعودی را برای عملیات نظامی خود به دست آورد، اگرچه چنین توافقی از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل رد شده. بخش پایانی این مقاله تحلیلی به توان نظامی اسرائیل اختصاص دارد و در این باره آمده دولت آمریکا به تازگی موافقت کرده است جنگنده‌های F-35 به اسرائیل بفروشد. این جنگنده‌های مدرن و امروزی طوری ساخته شدند که از دیدرس رادار در امانند و همزمان می‌توانند چند هدف را در آن واحد بمباران کنند. جنگنده‌های F-15 زیردریایی و اژدرافکن‌هایی که به کلاهک اتمی مجهزند دیگر ابزار جنگی اسرائیلند که درباره توان رزمیشان در این گزارش تحلیلی سخن به میان آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19 و 18 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در همایش هادیان و مسئولان سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده و برخی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره نقش این نیرو در کنترل ناآرامی‌های پس از انتخابات و نیز از تحلیل‌های خود درباره انتخابات در ایران سخن گفتند. علیرضا کرمانی،
رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، در تحلیل خود از این گفت که در انتخابات اخیر جریانی در صدد بود با راه اندازی موج سبز به رهبری و نظام فشار بیاورد. سرتیپ پاسدار یدالله جوانی افزود قبل از انتخابات در یک گزارش تحلیلی انقلاب مخملی را پیش بینی کرده بودیم. بهروز خلیق، تحلیلگر امور سپاه پاسداران در آلمان، این گفته ها را این گونه تعبیر می کند.
یدالله جوانی در مصاحبه‌ای که قبل از انتخابات با نشریه صبح ساده که نشریه هفتگی سپاه هست در اونجا به طور روشن از انقلاب مخملی صحبت کرد که گویا بعد از انتخابات حوادثی میخواد اتفاق بیفته که بر علیه نظام خواهد بود. طرح این مسئله توسط رئیس اداره سیاسی سپاه نشانگر این بود که برنامه ریزی معینی وجود داره. این مسئله که در آرای مردم پس برده خواهد شد و احتمالاً هم اعتراضاتی صورت خواهد گرفت و به همین خاطر هم باید سپاه آماده باشه.
یدالله جوانی در تحلیل شرایط کنونی گونه ای دسته‌بندی هم پیش رو گذاشت. یک دسته‌بندی از گونه یا این یا آن. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران گفت اکنون وارد فضای جدیدی شده ایم. بی‌طرفی وجود ندارد. جریانات دو دسته اند. کسانی که مدافع و حامی انقلاب و نظام هستند و کسانی که در صدد براندازی اند. در این باره باز هم بشنویم از بهروز خلیق.
اون روندی که از ابتدا وجود داشته که هر جریانی در انقلاب شرکت میکرد و بعدن توسط همین جمهوری اسلامی ترد شد، الان به جایی رسیده که یکی از پایه‌های اصلی نظام که یعنی جناحی که اصلاح طلب هستن و قبلن هم خط امام نامیده میشدن امروز به عنوان جریان برانداز قلمداد میشه و تلاش برای ترد اون هست، در حالی که در جریان انتخابات کسانی صلاحیت رو مورد تایید قرار گرفت که جزء نیروهای درونی نظام بود.
اما در کنار همایش مسئولان سیاسی سپاه، سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی هم با خبرنگاران سخن گفت. در بخشی از سخنانش فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران که یادآور می‌شد تنها 30% از توان بسیج تهران وارد مبارزه با ناآرامی‌های اخیر شده است، اما این را هم افزود برخی از افراد به نام بسیج در میادین و خیابان‌ها با مردم برخورد کردند که ما هرگز آنها را قبول نداریم. بهروز خلیق.
به جهت این برخوردهای خشونت آمیزی که با تظاهر کنندگان صورت گرفت، فیلمایی که گرفته شد و بعد هم در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد، به جهت اینکه این مسئله رو خونسا کنند اومدن مطرح میکنن که گویا آنی که نظم برقرار کرده مال سپاه هست و آنی که ضربشد کرده مال سپاه نیست، در حالی که ما میدونیم اون چیزی که اینها میخواستن تنها در سایه خشونت و قهر و با گلوله بستن مردم توانستن مردم از خیابون‌ها دور بکنم. طبعا این تناقض از این جهت وجود داره که جمهوری اسلامی از ابتدا برنامه‌های خودش رو می‌خواست به گونه‌ای پیش ببره که در این حال که مخالفین سرکوب کنه مسئولیتش به عهده نگیره.
در همایش هادیان و مسئولان سیاسی سپاه، حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یکی از چالش‌های پیش روی نظام را رودررویی برخی از مسئولان با سیاست‌های رهبری دانست. او با شگفتی پرسید برخی از شخصیت‌ها و افراد به خود اجازه بدهند که در محافل عمومی دیدگاه تقابلی خود را با رهبری بیان کنند. بهروز خلیق.
دیدگاه نسبت به ولی فقیه در این جریان راست افراطی وجود داره که متفاوت از آن چیزی که در قانون اساسی وجود داره. در قانون اساسی ولی فقیه برگزیده مجلس فقهاست که اینا به عنوان نسب عام گفته میشه. اینا هم روحانیت هم راست سنتی قبول داره، ولی راست افراطی ولی فقیه برگزیده خاص خدا میگه، یعنی به عنوان نسب خاص. در نتیجه برای اونها مبنا نه قانون اساسی است، نه مجلس خبرگان، نه مجلس شورا.
در آیین گشایش همایش هادیان و مسئولان سیاسی سپاه، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز از نقش تعیین کننده سپاه سخن گفت، اما آن را به هیچ وجه دخالت در سیاست ندانست.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید در پیوند با همایش مسئولان سپاه پاسداران.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
دو پزشک ایرانی در سفری به فرانسه با روزنامه فیگارو چاپ پاریس مصاحبه‌ای داشتند و در آن با نقل مشاهدات خود از موقعیت اسفناک بیمارستان‌های تهران و فضای وحشت و ترور در آنها حکایت دارند. به گفته آنها زخمی‌های تظاهرات خیابانی که به بیمارستان‌ها انتقال یافتند زیر مراقبت شدید امنیتی قرار دارند. دو پزشک ایرانی که از حراس جانشان ترجیح دادند نامشان محفوظ بماند، در سفر خود به پاریس به روزنامه فیگارو گفتند در ایران به دلیل فضای ترس و وحشت نمی توانستند چیزی بگویند، اما اکنون می خواهند دیوار سکوت را بشکنند و آنچرا که به گفته آنها جنایت علیه بشریت است افشا کنند. یکی از این پزشکان می گوید از نخستین روز اعتراضات نیروهای امنیتی و بسیجی یک سیاست وحشت و ترور را در بیمارستان ها به وجود آوردند که هدفش شناسایی زخمی ها برای پیگرد قانونی آنها به جرم برهم زدن نظم عمومی است. فیگارو می افزاید بر پایه گفته های شاهدان عینی در بیمارستان رسول اکرم روز نخست تظاهرات 38 پیکر به بیمارستان آوردند که 28 تن زخمی بودند و 10 نفرشان در جا کشته شده بودند. پزشک دوم در این راستا می افزاید آنچه که توجه ما را جلب کرد این بود که مسیر گلوله ها به صورت اوریب از بالا به پایین بود و این نشان می دهد که از روی پشت بام ها به این افراد تیراندازی شده است. فیگارو می نویسد بر پایه آمار رسمی گفته می شود که دست کم 17 نفر در جریان تظاهرات مردم ناخرسند کشته شدند. اما نخستین شمارشی که محتاطانه توسط پرسنل بیمارستان ها انجام گرفته از 92 کشته در تهران و هومه حکایت دارد. یکی از آنها زن حامله‌ای بود که 8 ماه بارداری خود را می گذراند و در اطراف کاخ ریاست جمهوری هدف گلوله قرار گرفت. پیکر بیجان 6 جوان نیز که در شهریار کشته شده بودند نشان می داد که از ناحیه پشت گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و باز بودن جمجمه سرشان حکایت از آن داشت که برای جلوگیری از شناسایی گلوله ها با شکافتن جمجمه سر گلوله ها را خارج کرده بودند. این پزشکان به فیگارو می گویند برای پیشگیری از درز کردن این خبرها به خارج از بیمارستان ها به پزشکان دستور داده شده بود اعلام کنند که این افراد در طول عمل جراحی فوت کردند. یکی از آنها می افزاید پرسنل بیمارستان های رسول اکرم و امام خمینی برای اعتراض به اعمال چنین روشی دست به یک اعتصاب نشسته در محیط بیمارستان زدند، اما ناچار شدند در تلویزیون جمهوری اسلامی بگویند برای افزایش دستمزدها اعتصاب کردند. یکی از پزشکان بیمارستان عرفان به دلیل مقاومت در برابر نیروهای فشار پس از آن که به مدت 36 ساعت ناپدید شده بود با چهره‌ای ورم کرده و کتک خورده و گیج پیدا شد. این پزشکان در ادامه نقل مشاهدات خود به فیگارو میگویند در برابر مقاومت بخشی از کادر پزشکی پیکرهای جان باختگان تظاهر کننده به بیمارستان نظامی بقیت الله و یا مکانهای ناشناخته ای انتقال مییابند و سپس به بهانه یافتن اعضای بدن قابل پیوند پیکرها را از وجود گلوله پاک میکنند و والدینی که میخواهند پیکر فرزندانشان را برای به خاک سپاری پس بگیرند ناچار به پذیرش این شرایط میشوند.
آنها و تازه‌ترین خبرها فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
اتفاق با جهان امروز
رادیو فردا
و اینک نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در قاره آفریقا در برابر تیم ملی فوتبال بوتسوانا به تساوی دست یافت. تیم امید ایران که برای برپایی یک اردوی 10 روزه و انجام 2 بازی تدارکاتی به قاره آفریقا سفر کرده است، یک شنبه شب در نخستین بازی خود در مقابل تیم ملی بوتسوانا به تساوی 1-1 رسید. طبق برنامه تیم ایران در دومین دیدار خود روز یک شنبه آینده 21 تیر در شهر جوانسبورگ به مصاف قهرمان باشگاه‌های آفریقای جنوبی خواهد رفت. تیم فوتبال نوجوانان ایران با برتری مقابل تیم چین مدال برنز بازی‌های آسیایی نوجوانان سنگاپور را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نوجوانان زیر 14 سال ایران عصر دوشنبه در دیدار رده‌بندی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی با 2 گل چین را شکست داد و در سکوی سوم این مسابقات ایستاد. تیم بسکتبال جوانان ایران روز دوشنبه 4 شکست متوالی خود در رقابت‌های جهانی بسکتبال در نیوزلند را متحمل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها تیم بسکتبال ایران که در دور مقدماتی در برابر تیم‌های آمریکا، مصر و فرانسه مغلوب شده بود، روز دوشنبه در دور دوم این بازی‌ها با حساب 53-62 در مقابل آنگولا به زانو درآمد. بدین ترتیب تیم بسکتبال جوانان ایران روز سه‌شنبه برای کسب یکی از عنوان‌های 15 یا 16 به مسافت تیم سوریه خواهد رفت. در پی قهرمانی روژه فدرر در رقابت‌های تنیس ویمبلدون انگلیس که یکشنبه شب رقم خورد، این تنیس باز سوئیسی مجدداً به صدر جدول رده‌بندی بهترین تنیس بازان جهان صعود کرد. فدرر روز یکشنبه در فینال تنیس مردان ویمبلدون با نتیجه 3-2 آندی رادیک آمریکایی را شکست داد و به رکورد 15 قهرمانی در گراند اسلام‌های جهان دست یافت. در جدول برترین تنیس بازان جهان که روز دوشنبه اعلام شد، روژه فدرر با کسب 11220 امتیاز در صدر قرار دارد و رافائل نادال اسپانیایی با 10735 امتیاز در مکان دوم است. و بعد از خداحافظی مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی از تیم ملی فوتبال ایران، وحید هاشمیان دیگر بازیکن ملی پوش با تجربه از بازی در تیم ملی ایران خداحافظی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید هاشمیان ضمن اعلام خداحافظی از تیم ملی ابراز امیدواری کرد که روزی سرمربی تیم فوتبال ایران شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19 و تقریبا 31 دقیقه است. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، به اتفاق بار دیگه به تازه ترین خبرها گوش کنیم با همکاری مانیا منصور. با سلام مجدد.
با سلامی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلندپایه امروز وارد مسکو شد. همسر و دو فرزند اوباما نیز در این سفر همراه او هستند. اوباما در آغاز مذاکرات با دیمیتری مدودیف همتای روسش در کاخ کرملین ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در روابط دو کشور شود. مدودیف نیز ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این دو روزه فصلی دشوار در روابط دو کشور بسته شده و فصلی نوین گشوده شود. اوباما قرار در اقامت دو روزش در مسکو با اپوزیسیون دموکرات این کشور و با میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق نیز دیدار کند و در یک سخنرانی برای دانشجویان شرکت جوید. کاهش سلاح‌های هسته‌ای دو کشور و مسائل مربوط به امنیت جهانی از محورهای گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه بار دیگر بر درستی انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت حقیقت ماندگار همان انتخابات پرشکوه و انتخاب یک رئیس جمهور با بیش از 24 میلیون رأی است. او با متهم کردن برخی دولت‌های غربی به دخالت در امور داخلی ایران گفت این دولت‌ها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، زیرا ملت ایران عکس العمل نشان خواهد داد. پایان نقل قول. آیت الله خامنه‌ای که به مناسبت میلاد امام نخست شیعیان برای جمعی از بسیجیان و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی شهرهای مختلف ایران سخن می‌گفت، تظاهرات اخیر در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از تحریکات خارجی دانست و گفت دشمن به دلیل مشارکت بی‌نظیر مردم در انتخابات در صدد برآمد بین مردم اختلاف بیندازد. به دلیل آلودگی هوا، کلیه ادارات و سازمان‌های دولتی و نظامی استان تهران از روز سه‌شنبه فردا به مدت 24 ساعت و مدارس و کلیه مراکز آموزشی و فرهنگی و همه صنایع استان تهران به مدت 48 ساعت تعطیل خواهند بود، اما امتحانات دانشگاهی فردا برگزار خواهند شد. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوای تهران، کمیته نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای استان تهران بعد از ظهر امروز با اعلام این تصمیمات تاکید کرد که در صورت لزوم این تعطیلی‌ها تا 72 ساعت ادامه می‌یابد. این کمیته همچنین از اهالی تهران خواسته است از ورزش در پارک‌ها و ارتفاعات استان تهران خودداری کنند. و در پایان آنکه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیشب در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت آمریکا مانع حمله نظامی اسرائیل به ایران نمی‌شود. بایدن گفت اسرائیل کشوری است مستقل و آمریکا در جایگاهی نیست که به یک کشور مستقل دیکته کند که چه بکند و چه نکند. او افزود اسرائیل خود می‌تواند سلاح کار خود را تشخیص دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نظر می رسد این گفته آقای بایدن چراغ سبزی باشد به اسرائیل برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران. در همین حال ژنرال مایکل مولن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که حمله به ایران می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی و ناخواسته ای داشته باشد.
با سپاس از مانیا منصور. تحکیم پایه‌های انقلاب بهمن 57 که نظام جمهوری اسلامی از پی آن در ایران استقرار یافت چگونه میسر است؟ برخی بر این باورند که این موضوع از طریق بازتر شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است، اما در مقابل کسانی هم هستند که نظر دیگری دارند. بهروز کارونی در گفتگوی ویژه رادیو فردا درباره نزاع بین طرفداران جمهوریت و طرفداران اسلامیت نظام با یک جامعه شناس سیاسی به گفتگو نشسته است.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، تظاهرات گسترده‌ای از سوی معترضین در شهرهای ایران صورت گرفت. تظاهراتی که با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شد. بر اساس آمار رسمی در این برخوردها حداقل 20 نفر کشته شدند. این در حالی است که گزارش‌های غیر رسمی حکایت از آن دارد که شمار کشته شدگان روزهای اخیر بسیار بیشتر از آمار رسمی بوده است. در این حال به گفته مقام‌های رسمی بیش از 1000 نفر تنها توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در این میان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک سخنرانی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را موجب زنده‌تر شدن انقلاب و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی دانست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها کسی نیست که این ارزیابی را ارائه کرده است. بسیاری از شخصیت‌های اصولگرای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از وضعیت جاری به عنوان تعمیق انقلاب اسلامی یاد می‌کنند. از سوی دیگر برخی از جامعه شناسان بر این باورند که اتخاذ روش‌های خشونت‌بار تنها نتیجه منفی در بر خواهد داشت. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، یکی از این جامعه شناسان است که دیدگاه‌های خود را در مصاحبه با رادیو فردا بیان می‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
سال برمیگرده به سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران یعنی سردار محمد علی جعفری. آیا اصولاً به نظر شما حوادثی که در دو سه هفته گذشته روی داد به معنای زنده کردن یا استحکام پایه‌های نظام و یا انقلاب به حساب میاد؟
بستگی داره که شما انقلاب رو چگونه تعریف بکنید. در انقلاب یا در جنبش‌های اجتماعی به طور کلی افراد با خواستگاه‌های اجتماعی، ایدئولوژیک، فرهنگی، جنسیتی، قومی و مذهبی مختلفی شرکت می‌کنند و به دنبال این هم هر کدوم از این افراد یا گروه‌ها خواست‌های خاص خودشون رو می‌تونن داشته باشن. شما اگر به انقلاب ایران نگاه بکنید با اون خواستگاه عظیمی که داشت، به تبع خواست‌ها بسیار با همدیگه متفاوت و حتی می‌تونستن متناقض باشن. برخی برای آزادی و دموکراسی به پا خواسته بودند، برخی دیگر برای یک حکومت اسلامی به پا خواسته بودند، برخی دیگه برای مثال برابری دسترسی به امکانات اقتصادی و رفاهی به پا خواسته بودند. و در نتیجه کسانی که اما بعد از اون به قدرت رسیدند، این خواستها رو به نفع منافع خودشون تغییر دادن.
میتونین توضیح بیشتری در این مورد بدین؟
یعنی که برای مثال خواست آزادی که یکی از خواستهای اصلی انقلاب بود، خواستی هست که به هیچ وجه بهش پاسخ داده نشده و امروز روز هم شما میدونید که این خواست هنوز پا بر جا هست. یا خواست رفاه اجتماعی برای همه که با شما نگاه میکنید میدونید که هیچ زمانی در ایران اختلاف بین گروه‌های بسیار ثروتمند با گروه‌های فقیر و یا کم درآمد به اندازه امروزه اینقدر فاحش نبوده. این رو خود سران حکومت هم اونایشون که حداقل به طور عینی تر به مسائل نگاه میکنن در سالهای قبل پذیرفتن این مسئله رو. برای همین کسانی که الان در صدر حکومت هستن دیدگاه خودشون رو تلاش میکنن به این عنوان که آنچه که انقلاب میخواسته همینه که ما الان داریم میکنیم و به دیگران تلقی بکنن، ولی این به هیچ وجه اینجور نبوده. همین که جمهوری اسلامی هم که برآمده از اون انقلاب هست، یک نظامیه که هم در خودش جمهوریت رو داشت و نهادهایی که قرار بود که برخواسته از نظرات مردم و با رأی مردم باشه، مثل نهاد ریاست جمهوری، مثل مجلس، حتی مجلس خبرگان، و بعد نهادهای دیگری اضافه میشه مثل نهاد رهبریت یا نهادهایی که رهبر اعضای اونها رو تعیین میکنه، که اینها نهادهای هایی هستن که غیر انتخابی هستن، اما خب از ابتدای انقلاب به طور موازی با نهادهای دموکراتیک وجود داشتن.
شما به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی اشاره کردین، انتخابات چه تأثیری بر این دو وجه داشت؟
اولا خود انتخابات این دوره و وقایعی هم که بعد از اون اتفاق میفته، به نظر من این در درون خود نظام صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی افرادی که با اشاره به جمهوریت نظام سعی میکنن که جمهوریت نظام رو تحکیم بکنن، و جمهوریت تحکیم کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه دموکراسی خواهی میکنن، یعنی خواهان آزادی میشن و حتی خواهان برابری جنسیتی و برابری قومیتی و مذهبی میشن، و دیگرانی که در اقلیت هستن، ما این رو الان میدونیم، اما اینها خواستار اون حکومت اسلامی میشن و در واقع میخوان که جمهوریت نظام رو به هر طریق که میتونن به کنار بگذارن. این مبارزه که 30 سال بعد از انقلاب داره صورت میگیره، مبارزه بین گروه‌های مختلف و افکار مختلفی که در همون انقلاب بهمن ماه 79 هم شرکت داشتن. اما کسانی که امروز رأس قدرت هستن، تلاششون این هستش که با ایجاد سرکوب و رعب و وحشت اونها بتونن اون دید خودشون رو که دید حکومت اسلامی، یعنی دید یک حکومت یک اقلیت بر اکثریت قریب اتفاق جامعه هست، رو بتونن از این طریق تحکیم بکنن و بر جامعه اعمال بکنن.
خب به نظر شما نتیجه چه خواهد بود؟
جامعه ایران به قدری در این 30 سال اخیر تغییر کرده که شما میبینید که اکثر قریب اتفاق مردم و رای دهندگان که خیلی هاشون هم 70% هم جوان هستن، به تبع به هیچ وجه با این خواست حکومت اسلامی حاضر نیستن که خودش رو به این خواست تن بدن، و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم که این مبارزات تا رسیدن به آزادی دموکراسی ادامه پیدا می‌کنه.
در کنار صحبت فرمانده کل سپاه پاسداران، طی روزهای گذشته هم اظهار نظرهایی از سوی برخی افراد وابسته به جناح اصولگرا عنوان شد، مبنی بر اینکه دشمنان در صدد برپایی انقلاب مخملین بر ضد جمهوری اسلامی ایران بودند. به نظر شما تا چه اندازه این گونه بحث‌ها میتونه صحت داشته باشه؟
ببینید، به هیچ وجه اگر میلیون‌ها رای دهنده ایرانی از نسل‌های مختلف، از جنسیت‌ها و قوم‌ها و مذاهب مختلف رو شما دشمنان ایران محسوب بدارید، پس ایران میشه گفت که اکثر غریب الاتفاق مردمش دشمن جمهوری اسلامی هستند. یعنی ببینید، این حرف‌ها عملاً فکر می‌کنم که تاریخ مصرفشون تموم شده. فکر میکنم افرادی که خودشون رفتن پای صندوق‌های رای و میدونن به چه کسانی یا چه کسی رای دادن و چرا، اینها این رو توهین به خودشون تلقی میکنن که امروز بهشون گفته بشه انقلاب مخملی یا دشمنان ایران. من اینجا میخوام اضافه بکنم، آقایونی که لحظه قدرت قرار دارن فقط مسئله ایدئولوژیک هم نیست، مسئله منافع مالی و اقتصادی بسیار زیادی هم بین مطرحه که اگر جمهوریت نظام تحکیم بشه، منافع اقتصادی و مالی بسیاری از آقایونی که همین امروز در رأس قدرت قرار دارن به خطر میفته، و به همین دلیل هم هست که از طریق سرکوب‌های شدید سعی میکنن که تمام منافع خودشون رو حفظ بکنن. این نوع برخورد با خواست‌های اکثریت جامعه میتونه به شکل بسیار رادیکال‌تر دو مرتبه بروز بکنه. به جای اینکه به شکل مسالمت‌آمیز به خواست‌های اکثریت مردم پاسخ داده بشه، وقتی شما این خواست‌ها رو سرکوب می‌کنید، به تبع بعداً به اشکال رادیکال‌تری اینها بروز می‌کنه، به طوری که کل نظام رو میتونه در واقع مورد سوال قرار بده، و این آقایون قمار بزرگی دارن میکنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اصولاً جمهوری اسلامی ایران طی این 3 دهه که از حیاتش میگذره، به گفته منتقدینش از دستاوردهای انقلاب، از خواسته های مردم در روزهای انقلاب و پس از اون دوری شده. فکر میکنید که یک نظام برای اینکه بتونه پایدار بمونه چه اقداماتی رو باید انجام بده؟
اولین قدم گوش فرا دادن به خواستهای برحق اکثریت مردم و حتی اقلیت مردم هستش. در چه نظامی بایستی که گوش بده ببینه که مردم، چه زن و چه مرد، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه شیعه، چه سنی، را چه خواستهایی دارن و اساساً مشکلاتشون در کجاست. ما در این 4 سال اخیر شاهد بودیم هر زمان که اقلیت‌های قومی به خصوص که بسیار به لحاظ شاخص‌های توسعه از بقیه جاهای ایران متأسفانه عقب‌تر هستن، فقر درشون بیشتره، بیکاری بیشتر هست، به سامانی های انواع اقسام اجتماعی اقتصاد بیشتره، هر زمانی که اینها خواهان و نیز خواستهای فرهنگیشون رو مطرح کردن، در واقع در این 4 ساله اخیر به طریق خشونت آمیز و با یک نگاه امنیتی به اینا برخورد شده و این جز این که در واقع این خواستها رو رادیکالیزه تر بکنه نتیجه دیگری نداشته و حتی تمامیت ارضی مملکت رو خیلی جاها میتونه تحت شعار قرار بده. اما مهمترین کاری که نظام میتونه بکنه در نتیجه اینه که به خواستهای برحق مردمش گوش بده و از این طریق حتی اشتباهات خودش رو بتونه تصحیح بکنه، نه اینکه انتظار داشته باشه که اکثریت جامعه گوش به فرمان حکومتگرانش بسپاره و روار آنچه رو که بهش دیکته میکنن انجام بده. شما این خواست رو نمیتونید از جامعه داشته باشید که 80% باسواده، از جامعه نمیتونید داشته باشید که 2.5 میلیون دانشجو توی دانشگاهاش داره که از این 2 میلیون اکثریتش بیش از 1.5 میلیونش دختر هستن. شما نمیتونید بیاد یک سری قوانین رو بر خانم ها مثلا تحمیل بکنید، بگوید که ارزش جانشون نصف ارزش جان مرده، به تبع زنایی رو نمیپذیرن. خود وجود یک همچین سیاست هایی باعث تشدید یا رادیکالیزه شدن همون خواستا هم شده و در نتیجه آنچه که بسیار مهم هست اینه که به این خواستا پاسخ داده بشه به نحو دموکراتیک، همون جوری که وقتی که انتخاباتی در ایران برگزار میشه از مردم خواسته میشه که به پای صندوق های رای بیان. خب وقتی که مردم پای صندوق های رای میرن از طریق رایشون خواست های خودشون رو دارن بیان میکنن، چون دارن به کاندیداهایی که برنامه هاشون رو دیدن رای میدن، نبایستی که آرای مردم مصادره بشه به نفع کاندیدایی که مطابق تمام شواهد موجود اون رای رو نیاورده و بعد هم از مردم خواسته بشه که شما بفرمایید خونه بشینید و ما 4 سال دیگه 2 مرتبه شما رو صدا میکنیم بیاید رای بدید، ولی ما خودمون آنچه که صلاح نظام میدونیم از صندوق ها خارج میکنیم. اینها دقیقاً عدم پاسخگویی به خواستهای برحق مردم، مردمی که با توسل به تمام اون ساختارهایی که در خود نظام جمهوری اسلامی وجود داره، ساختارهایی که قانون اساسی در اختیار مردم گذاشته، تلاش کردن به طور بسیار مسالمت‌آمیز و صلح‌دوستانه بگن جامعه ما عوض شده، ما الان خواستمون اینها هست. خب به جای اینکه به این خواستها پاسخ داده بشه، پاسخ رو با باتوم و تفنگ و مسلسل به روی مردم میدن. من از اونجایی که خاطره بسیار روشنی از انقلاب 78 و 79 دارم، انقلاب بهمن ماه دارم، متاسفانه اون زمان هم یادمون نره شاه چی میگفت. مردمی که میلیونی تو خیابون بودن، اینها دستهای خارجی هستن، دشمنان ایران هستن و متاسفانه همین شعارها رو، همین طرز صحبت کردن نسبت به مردم رو شما امروز از طرف حکومتگران فعلی میبینید و این خیلی نشون میده که نه رژیم سابق نه رژیم فعلی هیچ کدومشون متوجه نشدن که خواست مردم ایران چه هست. خواست مردم ایران برابری طلبی، آزادی، دموکراسی، خواست برخورداری از امکاناتی هست که کشور نفخیزی مثل ایران به لحاظ اقتصادی و رفاهی میتونه در اختیار مردمش داشته باشه که متاسفانه از طرف عده قلیل مصادره شده.
همزمان با تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در همان روزها همایش‌هایی را سازماندهی کردند. یک رویداد در اروپا سبب شد بحث درباره روش‌های مناسب برای پیشبرد این اعتراض‌ها در میان محافل سیاسی داخل و خارج از ایران مطرح شود. الهه روانشاد در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا این بحث را پیگیری کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
بحران ناشی از اختلاف نظرها بر سر نتایج اعلام شده ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که از شامگاه روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد. همزمان میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات، ضمن آنکه حق اعتراض به نتایج اعلام شده را برای خود محفوظ می‌دانند، اما کماکان هوادارانشان را به ادامه اعتراض به شیوهی مسالمت‌آمیز و مدنی فرا می‌خوانند و از آنها می‌خواهند که صفوفشان را جداً از آنهایی که برای نشان دادن اعتراض خود دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند جدا کنند. مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، تشکلات اصلی حامی میر حسین موسوی و حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی نیز هر یک با بیانی از معترضان به دولت و به تصمیم رهبر و شورای نگهبان می‌خواهند ضمن ادامه اعتراض مسالمت‌آمیز مدنی و قانونی از بکارگیری خشونت بپرهیزند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها در اقدامات نیروی انتظامی و به ویژه بسیج و ماموران لباس شخصی بنابر آمار رسمی از 23 خرداد ماه به بعد دست کم 20 تن کشته و اندکی بیش از 1000 تن دستگیر و زندانی شدند. مقامات انتظامی جمهوری اسلامی حال میگویند که 2/3 آنها آزاد شدند، اما منابع داخلی و بین المللی حقوق بشری آمار دستگیر شدگان را بسیار بیش از این تخمین میزنند. در چنین شرایطی روز جمعه 5 تیر ماه تعدادی از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم پایتخت این کشور همایشی را در اعتراض به نتایج انتخابات و همچنین در همبستگی با هموطنان معترض خود در ایران برگزار کردند. تعدادی از این تظاهر کنندگان ساعاتی بعد به ساختمان سفارت حمله ور شدند. این عمل آنها این پرسش را پیش روی معترضان گذاشت که آیا به کار گرفتن خشونت در اقدامات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور مفید و جایز است؟ بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی و ایرانیان معترض مقیم خارج به این پرسش پاسخ منفی می‌دهند. باستا به این اختلاف نظر موضوع گزارش ویژه این هفته رادیو فردا است. در تجمع روز جمعه 5 تیر ماه در برابر سفارت ایران در استکهلم، جاوید کاکو یکی از تظاهر کنندگان بود. جاوید کاکو هنگامی که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم بود، ماجرای را این گونه روایت کرد:
ما الان جلو سفارت هستیم، ساعت 5 بعد از ظهر، این شیر زنان و شیر مردان و جوانان غیوری که اینجا بودند سفارت جمهوری اسلامی فتح کردند. شیشه های کلیه ساختمان ها تا حدودی شکسته شده و در عین حال شیشه های ماشین های سفارتی ها خورد شده و یکی از سفارتخانه زخمی شد، دو تا از بچه ها زخمی شدند که یکیشان روانه بیمارستان شد، با چاقو زدن به بازوی یکی از بچه‌هایی که رفته بودند داخل سفارت.
کیمیا پازوکی از دیگر تظاهرکنندگان حاضر در مقابل سفارت ایران در سوئد نیز به رادیو فردا میگوید که این تجمع به دعوت برخی احزاب چپ برگزار شد و به دلیل اشارات و عبارات توهین‌آمیز کارمندان سفارت جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. او در مورد ورود قهرانه به سفارت جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید:
مرزی که بین ترس و بین خشم هست امروز از بین رفت و مردم در یک حرکت خودجوش برای نشون دادن خشم خودشون این کارو کردن. مردم در ایران جرأت این یا اینکه به خاطر جونشون مجبور هستن مسالمت آمیز اونجا تظاهر کنن، ولی ما این آزادی رو در اروپا داریم که با شعارهای خودمون مرگ جمهوری اسلامی بخوایم و ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم.
اما چرا هجوم به سفارت؟ چرا توسل به خشونت؟ جاوید کاکو پاسخ میدهد:
وقتی که تو ایران گلوله باران میکنن یا با تکتیر اندازشان از بالای ساختمان ها به زنان ما میزنن، ما اینجا چگونه میتونیم بگیم که نباید حمله بکنیم به سفارتخانه جمهوری اسلامی؟ ما خشونت طلب نیستیم. مردمی که تو ایران بودن مگر خشونت کردن؟ اینها خشونت بر ما تحمیل میکنند.
اما فرامرز پویا، مقاله نویس آزاد و رایزن پیشین پارلمانی نمایندگان حزب چپ سوئد نیز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور داشت. روز شنبه 6 تیر ماه مقاله حاوی دیدگاه‌های او درباره همین رویداد در روزنامه سوئنسکا داگبلادت، یکی از معتبرترین روزنامه‌های سوئدی، به چاپ رسید. فرامرز پویا به رادیو فردا میگوید که او در کنار در کوچک حیاط و باغچه سفارت، دری که بعداً از جا کنده شد، در مجاورت دروازه ورودی سفارت ایستاده بود.
دوستان شعار میزدند، تعدادی از کارمندان سفارت هم در دو جا جمع شده بودند. گاهی وقتا در جواب تظاهرکنندگان چیزهایی میگفتند یا اشاراتی میکردند. فکر میکنم تاثیر گذاشته. یه لحظاتی پیش اومد، خیلی از تظاهرکنندگان بسیار هیجان زده شدند و تحت هیجاناتی که پیش اومد خودشونو از تیم خاردار بالا کشیدن و وارد محوطه سفارت شدن. بخشی از تظاهرکنندگان که دوستانشون صدا میکردن، حتی مثلا با نام نشان، منظورم به عنوان مثال حسن، همایون، تقی، بیا بیرون، که این کار خوبی نیست، بیا بیرون، ما هدفمون رو خراب میکنه رفتن داخل سفارت. اساسا اون کسایی که ایران تظاهرات میکنن اونا نقش تعیین کننده دارن و ما حمایت کننده هستیم. خیلیاشون به سرعت اومدن بیرون. کل ماجرای رفتن و اومدن از سفارت بیرون، من فکر میکنم که حد اکثر 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه بوده و نه بیشتر از این. یعنی بخش عظیمی از تظاهرکنندگان بیرون ایستادن و شعاراش نمیدادن. دیگه عده زیادی هم اونایی که نزدیکتر به خود ساختمان سفارت و شاهد مهاجرای درون سفارت بودن حدود 50 60 تاشون فریاد میزدن میگفتن بیاین بیرون.
ماکان افشین نژاد جوان ایرانی و مشاور پارلمانی نمایندگان حزب لیبرال سوئد هجوم به سفارت را به هر دلیلی به دور از تمدن این عصر و این قرن میخواند.
به نظر من کار درستی نبودش. من این عقیده هستم که آدم باید روش دیپلماتیک آدم استفاده بکنه. این قضیه که افتادش فقط صدمه میخوره به ما. سیاست مدارای سوئدی یا سیاست مدارای بین المللی اینا خب من این کارو تایید نمیکنم. این کارا انجام بشه من فکر میکنم که رژیم سخت برخورد میکنه به مردم آزادیخواه ایران و ما باید سعی بکنیم که با آرامش و برای دیپلماتیک اعتراضاتمون رو و محکوم کردنمون رو قوی تر بکنیم نسبت به جمهوری اسلامی، نه با خشونت.
اما باور جاوید کاکو با ماکان افشین نژاد منطبق نیست. او گمان نمی کند که کارهایی که آنها در سوئد انجام می دهند تاوانی برای معترضان ایرانی به بار آورد.
بنده که اینجا به عنوان یک فرد ایرانی جلو سفارتخانه جمهوری اسلامی آمدم اعتراض می کنم. این اعتراض من به حساب کسانی که داخل ایران هستن نمی زنن که چسب زدن. اونجا تاکتیک مبارزه اون است. اینجا خارج از کشور ما نمی تونیم چسب دهنمان بزنیم. ما باید فریادمان بلند بشه. برای که ما زیر رگبار گلوله در خیابان ها نیستیم. ولی اونها هست.
از سوی دیگر نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران و خود از معترضان به نتایج انتخابات میگوید سفارت خاک و ملک کشور است و از تعرض میباید مسون بماند. اما شرایط ایرانی است محکمه پسند میداند.
در هر منازعه و در هر حمله انگیزه ها هم شرطه. اینکه در داخل سفارت تحریک کرده باشن یا از بیرون تحریک کرده باشن یا تخریبی رو صورت داده باشن، خب اینم از نظر حقوقی قابل توجه است. مضافاً اینکه ما در ایران واقعاً حرکتی که داریم به اندازه‌ای آرام و متین، همه بر این باورن این جمعیت میلیونی که اومد داخل خیابون یا جمعیتی که در شب‌های انتخابات می اومدن بیرون به شدت آرام بودن. من خودم شاهد صحنه ای بودم که هواداران احمدی نژاد، هواداران موسوی و هواداران کروبی در یک مکان شعار میدادن و بعداً متعرض کاندیداهای هم شاید از دل کلامی میشدن، اما متعرض یکدیگر نمیشدن و کاغذ و قلم و یا چیزی رو احتیاج داشت خیلی صمیمانه به همدیگه میدادن. یعنی آنچنان حرکت مدنی بود که غیر قابل تصوره. باور دارم هر حرکتی در خارج از کشور تند صورت بگیره چهره اعتراضات داخلی رو خدشه‌دار میکنه. حرکت داخل به شدت حرکت آرامیه. اگر بیرونی ها بخوان حمله کنن میخوان به حادثه کنفرانس برلن چهره حرکت داخلی لطمه بزنن و خودشون رو عامل اختشاش من میدونم، نه اینکه کمکی بکنن به ما.
حال سوال این است که تا چه حد طرز فکر این طرفداران احزاب چپ معترض در سوئد و به ویژه آن دسته که جاوید کاکو در میان آنها جای دارد با آرمان و شعار معترضان ایرانی مبنی بر اینکه رأی ما کجاست همگون است. جاوید کاکو:
تنها و تنها فقط مبارزه انقلابی مردم ایرانه که از شر این جمهوری اسلامی نجات پیدا میکنه.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که نامش را به عنوان وکیل فعال حقوق زنان بسیار میشنویم، توسل به خشونت را عمیقا روان نمیداند.
همه راه های مسالمت آمیز که در واقع اون بستر پیروزی ما میتونه باشه به روی ما بسته نشده که بخوایم به روش های خشنتری روی بیاریم. تا همینجا هم برنده ملت ایران هست. مهمترین دلیلش اینه که تمام خبرها و تصاویری که از ایران مخابره شد نشون داد که ملت ایران از هیچ روش خشونت آمیزی استفاده نکرد و این مهمترین سند ملت بود برای اینکه وجدان عمومی بین المللی رو نفع خودش جلب بکنه و این اتفاق افتاد. الان ما شاهد هستیم که چگونه جامعه بین المللی از این روش های ایران داره دفاع میکنه. ما به اشغال سفارت آمریکا در ایران انتقاد داریم بعد از گذشت 29 سال از اون واقعه. به همین ترتیب هم اشغال هیچ سفارتی رو توسط هیچ گروهی نمیتونیم تایید بکنیم. ضمن این که تمام ایرانیان خارج از کشور در همدلی و همدردی با مردم ایران هست که این اقدامات رو انجام میدن، ولی توصیه ما به اونها اینه که همه روش هایی که خشن باشه میتونه آب به آسیاب دشمن بریزه و همچنین توجیه ما رو در نزد وجدان بین المللی دشوار میکنه. این روش به هیچ وجه روش پسندیده ای نیست که ما به خشونت دامن بزنیم. اشغال سفارت در هیچ فرهنگی پذیرفته نیست. همونطور که تحریک احساسات در داخل ایران به نحوی که ما بر شمار شهیدان خودمون بیفزاییم و از این طریق در صدد مظلوم نمایی بر بیاییم هم روش پسندیده ای نیست. هر دوی اینها یک نتیجه داره و اون برنده شدن خشونت طلبانه.
آیا این رویدادها تأثیری نیز بر سرنوشت روابط ایران و سوئد خواهد داشت؟ حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
واکنشی که این ایجاد خواهد کرد طبیعی است که رژیم ایران در مرتبه این رو به عنوان دلیلی برای این وابستگی تظاهرات ایران به خارج یا نیروهای چپ در خارج تلقی کنه و یا اینکه اعتراض کنه به دولت‌های خارجی. ولی من فکر می‌کنم شرایط در ایران طوری پیش رفته که در این حد واکنش تعیین کننده نخواهد بود، چون اون چیزی که رژیم ایران رو وادار به خشونت کرده خود حضور مردم در خیابان‌های تهران و شعارهایی که در طول دو هفته گذشته دادن و اینهاست که برای رژیم جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است و باعث شده که جمهوری اسلامی ایران هم با خشونت رفتار کنه. طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران به این عمل اعتراض کرده و دولت سوئد هم پاسخی یا توجیهی براش عرضه خواهد کرد، ولی من فکر نمی‌کنم در این حد روابط دو کشور رو تحت تاثیر قرار بده. گذشته هم مواردی بوده که در جاهای دیگری دفاتر هواپیمایی ایران یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران حمله شده، ولی این حملات تأثیری بر روابط سیاسی بین اون کشورها و جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت.
سوئد و به ویژه پایتخت آن استکهلم از جمله نادرها در اروپا است که ایرانیان بسیاری را در خود جای داده است. به جز اتحادیه سراسری ایرانیان، سازمانها، تشکلها و رادیوهای فارسی زبان بسیار دارد که همگی در مواقع نیاز همه نیروی خود را برای همبستگی با ایرانیان داخل کشور به کار می‌گیرند.
یادآوری میکنم که گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رادیو فردا یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. به ساعت 20 نزدیک میشیم.